از همراهی شما با تهران کلینیک امروز سپاسگزاریم. روز بخیر و خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، با چند خبر من محبوبه یوسفی در خدمت شما هستم. در آستانه 40مین سال تأسیس نهاد نماز جمعه، ائمه جمعه سراسر کشور با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. در این مراسم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین، حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه در استانها و ائمه جمعه برگزار شد، حاضرین ضمن اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند و بر تبعیت کامل از رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کردند. 24مین اجلاس ائمه جمعه با شعار همگام با گام دوم انقلاب امروز در تهران آغاز می شود و دیدار با رهبر معظم انقلاب از دیگر برنامه های صبح امروز ائمه جمعه است. خیابان شهید نجات اللهی در منطقه شش تهران از امروز یک طرفه شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه شش گفت خیابان شهید نجات اللهی از خیابان سمیه تا کریم خان همچون بخش جنوبی خیابان یک طرفه می شود و خودروها از محور جنوب به شمال امکان تردد دارند. ولی مسکر نجاتی با بیان اینکه طول خیابان شهید نجات اللهی 1.5 کیلومتر و عرض آن 20 متر است افزود یک طرف شدن خیابان شهید نجات اللهی با هدف عریض شدن پیاده روها و با توجه به تعریف گذر صنایع دستی برای این معبر اجرایی می شود تا شهروندان امکان تردد راحت تر و بهره‌مندی بهتر از فضای گذر را داشته باشند. به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه شش، خیابان‌های حافظ و عضدی جنوبی به عنوان مسیر جایگزین تعریف شده است تا ترافیک ایجاد نشود. رستوران غیر مجاز گردنه قوچک تخریب شد. شهردار منطقه یک تهران گفت با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ حریم و ارتفاعات بالای 1800 متر و طبق قانون منع گسترش شهر تهران، عملیات تخریب رستوران مرشد در محدوده گردنه قوچک انجام شد. سید حمید موسوی افسود ساختمان غیر مجاز مذکور با مساحتی بیش از 1500 متر مربع فضای ساختمانی احداث شده و فعالیت آن نیز غیر مجاز بود که تخریب شد. وی همچنین گفت ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و ارتفاعات شمال تهران مصداق تجاوز به حقوق شهر و نادیده انگاشتن قوانین است و مدیریت شهری با مشارکت نیروهای اجرایی و انتظامی اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز می کند. فرماندار دماوند درباره وقوع حادثه دیشب در چشمه علا گفت علت این حادثه ناتوانی راننده پراید در کنترل وسیله نقلیه بوده است و هیچ عمدی در کار نبوده است. مجید سفری افزود راننده پراید دیشب به علت مشکل خانوادگی که داشته به علت عصبی بودن مشغول به رانندگی بوده که با از دست دادن کنترل وسیله نقلیه به چند نفر در منطقه گردشگری چشمه‌علا برخورد میکند. دیشب در اتفاقی عجیب راننده سواری پراید با خودروی خود وارد جمعیتی از مردم در محوطه تفرجگاهی چشمه‌علای دماوند شد و شماری از آنان را زیر گرفت. در این حادثه 5 نفر مجروح شدند که اورژانس دماوند با اعزام آمبولانس و تکنسین‌های خود به مجروحان امداد رسانی کرد. 14:30 با مشروع خبرهای استان تهران مجددا در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
17:35 است. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران. همکاران ما در برنامه تهران ورزشی آماده هستند تا این برنامه رو به طور زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. لطفاً با این بزرگواران همراه باشید.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام و درود به شما مردم عزیز، صبحتون بخیر باشه. از برنامه تهران ورزشی در رادیو تهران همراه شما هستیم تا ساعت 11. از دنیای ورزش با شما صحبت میکنیم. سید بندی تیمها برای جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 آسیا مشخص شده، ازش صحبت خواهیم کرد، گفتگو هم داریم، در مورد گفتگو هم با شما صحبت می‌کنیم و ما رو همراهی کنید مثل همیشه، از محبتتون ممنون.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
روزنامه اول رو بررسی کنیم. روزنامه پیروزی هست. دست گل وزیر، تیتریه که در کنار عکس آقای عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و همینطور آقای نبی کار کرده و دیگر اعضای هیئت مدیره برانکو، از درگیری های عرب و نبی پرده برداری کرد و در ادامه این تیتر نوشته: با توجه به حواشی هفته اخیر باید پرسید هدف سلطانی فر وزیر ورزش از انتخاب این دو عضو چه بوده. یعنی آقای نبی اومده عضو هیئت مدیره شده که کمک کنه به روند رو به رشد باشگاه، ولی در جنگ قدرت هست با دیگر اعضای هیئت مدیره. یه همچین مدیرایی توی ورزش داریم. روزنامه فریختگار رو بررسی کنیم. اصرار استراماچونی مقاومت باشگاه پای هواداران در میانه، دلیل اصلی سرمربی استقلال برای حذف قربانی و حضور رحمان رضایی، تیتریه که کار کرده و ماجرای زلزله چند ساعته به خاطر یک اشتباه عضو ایرانی ایفسی، بحثی درباره تعلیق ایران مطرح نشد. چی گفته؟ تعلیق فوتبال احتمالاً به ما فرصت میدن. و همینطور گزارش فریختگان از بدهی‌هایی که با سوء مدیریت چند برابر شده و دلیل عدم احراز صلاحیت چهره‌های مطرح کشتی، پرونده باز، گرین کارت، ورود یک نهاد دولتی. روزنامه خبر ورزشی رو بررسی کنیم. مانور تعلیق رو در مورد مباحثی که دیروز و حذف شدن از رنکینگ AFC مطرح شد و در مورد حضور خانواده ها صحبت کرد. روزنامه خبر ورزشی: AFC برای محرومیت ایران عجله داره، اشتباه تایپی بوده یا هشدار جدی. روزنامه خبر ورزشی به این شکل پرداخته: دبیر تایید صلاحیت شد، فقط صلاحیت نشد، فقط مجوز گرفته. روزنامه خبر ورزشی به این موضوع پرداخته و همینطور صحبت‌های برانکو که با ایستا مصاحبه کرده بودم، اینجا تیتر هست. صحبت‌های جنجالی رو برانکو سرمربی سابق پرسپولیس انجام داده و گفته: خیلی دوست داشتم در پرسپولیس بمونم، اما منو فراری دادن. روزنامه گل: AFC برای چند ساعت نام ایران رو حذف کرد تا شایعه تعلیق به خاطر خانواده ها قوت بگیره، خطر غلط تایپی. تیتر اصلی روزنامه گل هست، به علاوه دعوای عرب و نبی. اما آخرین روزنامه ایران ورزشی هست. سعید عزت‌اللهی مورد توجه استراماچونی، بمب استقلال از انگلیس، تیتریه که برای عزت‌اللهی کار شده. و همینطور از تنیس مطلبی داره: بلا تکلیفی تنیس با شایسته 9 ماهه شد، امیری نعیمده 2 گل زد، وحید امیری در اردوی قرمزها، نام ایران از ردبندی باشگاهی افسی حذف شد، دوباره برگشت، چند ساعت شایعه و درهوره تعلیق و همینطور پول ندهید ویلموتس میرود. صحبت‌های مسئولان فدراسیون فوتبال. خب سیب بندی تیم‌ها برای جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 آسیا مشخص شده. سیب بندی تیم‌های ملی برای برگزاری رقابت‌ها به این شکله که تیم ایران به همراه ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، امارات، عربستان و چین در سید یک رقابت‌ها قرار گرفتن. آقای ویلموتس هم سفر خارجی خواهند داشت تا در محل برگزاری قرعه کشی حضور داشته باشند در مالزی به همراه رئیس فدراسیون فوتبال که اونجا احتمالاً قراره که رایزنی هم صورت بگیره. در مورد این تعلیقی که دیروز صورت گرفت خیلی‌ها گفتن اشتباه تایپی بوده، ولی مگه میشه لیگ باشگاهی ایران و رنکینگ تیم ملی ایران از سایت‌های اصلی AFC حذف بشه بعد بگن اشتباه تایپی بوده؟ همچین چیزی نیست. با رایزنی احتمالاً این رنکینگ رو برگردوندن، اما موضوعی بوده که حتما به فدراسیون فوتبال هم منتقل کردن. خیلی جالبه، چند روزی هم هست که کلا مدیران ورزشی که نهادهای شما مردم رو اداره میکنن به هیچ عنوان پاسخگو نیستن، چه در استقلال، چه در پرسپولیس، چه در فدراسیون فوتبال، به هیچ عنوان. یعنی اعضای هیئت مدیره ای که میان در هیئت مدیره حضور دارن به یک شهرت یک شبه میرسن و حتی در یک دنیایی از پول هم قرار میگیرن، ولی زمانی که باید مثلا در مورد پاتوسی صحبت کنن به هیچ عنوان صحبت نمی کنن، زمانی که در مورد بدهی برانکو باید صحبت کنن به هیچ عنوان صحبت نمی کنن، زمانی که مثلا در مورد آقای نبی و مدیر عامل باشگاه آقای برانکو میگه در یک جنگ قدرت هستن، یکیشون باید صحبت کنه، مدام در جلسه هستن وقتی تماس میگیری و میگن که در جلسه هستیم. خروجی این جلسات چیه؟ چقدر مثبت برای تیم ها؟ نمیدونیم. اگر مثبت باشه باید ببینیم، مثلا باید پول برانکو رو بدن. آقای برانکو گفته شکایت میکنم، پول سال گذشتهمو ازشون میگیرم، پول فصل آیندهمو تا ریال آخر ازشون میگیرم تا بدونن که، و هوادارا به هوادارا پیام دادن منو فراری دادن، دوست داشتم، عاشق ایرانم، دوست داشتم توی پرسپولیس بمونم، به کارم ادامه بدم، ولی مدیران اونجا منو فراری دادن و تا ریال آخر فصل آینده رو هم با شکایت از فیفا ازشون میگیرم و هشدارم داده به آقای کالدرون، گفته مواظبشون باش چون پولتو نمیدن. ساعت 10:43 شما تهران ورزشی رو میشنوید. خب آقای زمانی عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال صحبت کرده، گفته تا این وزیر روی کار هست در مورد فوتبال به هیچ عنوان صحبت نمی کنم. عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال و همینطور در مورد آقای پروپیج گفتن پروپیج رو منصوریان نخواست و انتقادی کردن در مورد وضعیت حال حاضر فوتبال. البته انتقادات زیادی به خود آقای زمانی هم وارد هست، بنده خدا زمانی که در هیئت مدیره بود خیلی پاسخگو بودن انصافا، ولی خب انتقاداتی هم بهشون وارد هست، اینکه به شکلی مدیریت میکردن که همیشه بعد از اینکه میرفتن اتفاقات زیادی پشت سرشون میافتاد و نقاط ضعفی در باشگاه هویدا میشد. در مورد باشگاه پرسپولیس هم که به هر حال میگم صحبت های آقای برانکو الان خیلی در موردش حرف و حدیث هست، اینکه انتقادات شدیدی کرده به باشگاه پرسپولیس و پرسپولیسی هم که الان در اردو ترکیه هستن به همراه تیم استقلال. در مورد همین اردوها هم کاش وزارت ورزش پاسخگو باشه، چطور مثلا باشگاهی مثل پرسپولیس استقلال میرن در اردوی ترکیه ولی به باشگاهی مثلا پدیده و نساجی و باشگاه دیگه میگن حق ندارید برید اردوی خارجی؟ خب این تبعیض که واقعا دردناک غم انگیز برای این باشگاه. اگر واقعا قراره که اردوی خارجی وجود داشته باشه همه باید برن، اگر هم نیست به خاطر مسائل مالی خب دیگه پرسپولیس استقلال نباید اردوی خارجی برن، حتی سپاهانی که از بودجه بیت المال استفاده میکنه نباید اینا اردوی خارجی برن که اصلا واضحه این داستان. و بعدش مثلا آقای فتی میگه که ما با پول چند تا از هوادارهای عاشق باشگاه رفتیم ترکیه. یعنی شما یک باشگاه پرطرفدار آسیا رو با پول دو سه تا از این آدمای ثروتمند میبرید اردوی ترکیه؟ این که دیگه تیمداری نشد، نه درآمد درست حسابی، نه خروجی درست حسابی از لحاظ مالی، نه حساب کتاب درست حسابی. اگر هم قراره که اردوی خارجی نداشته باشید بروژرد هست، بروژن هست، شهر کرد هست و جای مختلف که میتونید کمپا رو اونجا برگزار کنید. مردم اونجا هم اینقدر ازتون پذیرایی میکنن که کلی کیف میکنن. خب از خبرها به مهمترین موضوع به آقای اسبقیان اشاره داشته باشیم، مدیر کل امور مشترکین فدراسیون ها، که گفته تا 24 ساعت مانده به انتخابات فرصت اعلام صلاحیت وجود داره. آقای علیرضا دبیر به عنوان تایید صلاحیت وارد دور انتخابات شده، هرچند خبر ورزشی گفته بود که تایید صلاحیت نیست، فقط مجوز، نمیدونم فرقشون چیه. ولی دو نفر دیگه هستن، آقای خادم هست، آقای عباس جدیدی، که صلاحیتشون تایید نشده. فعلا فردا انتخابات فدراسیون کشتی برگزار میشه و باید ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته. حالا آقای دبیر که اومده یکم انتخابات متفاوت خواهد بود، تا قبل از این میگفتن یکی دیگر از اعضا شانس اصلی هست، ولی این که مثلا آقای خادم که تا دیروز معاون وزیر، معاون پارلمانی وزیر ورزش بودن، چطور الان مثلا صلاحیتشون تایید نمیشه؟ نماینده مجلس بودن، معاون پارلمانی وزیر بودن، اصلا هم چند روز پیش استعفا کردن که میان در انتخابات، بعد دفعه تایید صلاحیت نشدن. نمیتونم، واقعا نمیتونم. ساعت 10:47 است. تهران ورزشی رو دنبال میکنید. رئیس فدراسیون فوتبال صحبت کرده، گفته پیگیر مذاکرات خود در بانک مرکزی هستیم، کار ایفسی اشتباه لپی بود. در مورد بانک مرکزی، فدراسیون فوتبال از بانک مرکزی درخواست پول کرده، اوضاع مالی اصلا خوبی ندارن و همینطور در واقع در مورد اینکه به نوعی باید پول برسونن با آقای ویلموت، قسط اولش رو فکر کنم ندادن، قسط دومم ندن به هر کی باشه ناراحت میشه، شما پول هر کسی رو ندید ناراحت میشه دیگه. حالا به هر حال نامه زدم، بانک مرکزی هم هیچ جوابی نداده. بعد رئیس فدراسیون فوتبال گفته یه دلواپس توی وزارت ورزش پیدا بشه به ما کمک کنه. وزارت ورزش هم معلومه که فدراسیون فوتبال رو تحویل نمیگیره. به هر حال داستان فدراسیون فوتبال هم به این شکله. دو 48 دقیقه است. در مورد اینکه لیگ واقعا کی شروع میشه، اصلا تیمای باشگاهی به چه صورت دارن برنامه‌ریزی میکنن؟ قطعا برنامه‌ریزیشون سردرگم خواهد بود. اینکه لیگ دهم مرداد شروع میشه، 20 مرداد شروع میشه، اصلا این برنامه تاکتیکی و بدنسازیشون رو چجوری ما سرمربی هماهنگ میکنن. آقای فرکی سرمربی محترم تیم فوتبال پیکان تهران همراه ما هستن، در مورد این موضوع میتونیم مفصل صحبت کنیم و در مورد وضعیت فوتبال. آقای فرکی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای میر و همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای فرکی. الان وضعیت لیگ و شروعش مشخص نیست، شما با من یک سرمربی برنامه‌ریزیتون رو برای آمادگی بازیکنانتون به چه صورت هماهنگ می‌کنید، یعنی تعادل رو ایجاد می‌کنید؟ آیا این یه سردرگمی برای شما؟
مطمئنا نه برای تنها ما، بلکه برای تیمایی که به حال تو لیگ برتر هستن همین شرایط مشابه رو دارن و علتش هم همین اعلام نشدن به حال شروع مسابقات هست و قرعه کشی بازی ها که تا این لحظه انجام نشده و به طور 100% ما نمیدونیم که لیگ دقیقا به روایتی 10:05 اعلام شده بوده و الان اخباری که به حال منتشر میشه مبنی بر این هستش که ممکنه با 10 روز تاخیر، یعنی 20 مرداد شروع بشه. خب یعنی همین موضوع باعث میشه که یه مدلی مربی‌ها و تیم‌ها بلا تکلیف باشن و ما ابتدای کارمون قرار بود که از 20 خرداد شروع بکنیم تمریناتمون رو، ولی 10 روز عملاً با تاخیر این کار رو انجام دادیم، یعنی از یک چهار اول تیر ماه استارت تمرینامون رو زدیم که بحث آمادگی رو داشتیم تو دو هفته اول. هفته سوم به حال کارهای تاکتیکی و بازی تدارکاتی دنبال کردیم و همچنین هفته چهارم که الان در اون هستیم ما پیشبینی سه بازی تدارکاتی کردیم. هفته آینده به حال اردو رو پیشبینی کردیم برای خودمون از شنبه در شهر گروژیا که اونجا هم دو تا بازی تدارکاتی انجام میدیم.
درسته.
مثلا این بازی تدارکاتی رو ما دقیقا نمیدونستیم که وقتی بوری کشی بله. نشده باید با چه تیمی پیشبینی رو کنیم.
درسته.
ناچارن دیگه کار خودمون رو انجام دادیم چون توی حالت بلا تکلیفی بودیم، این کار رو انجام دادیم و برنامه‌ریزی کردیم برای 10 مرداد.
البته خوبی تیم شما اینه که به هر حال مدیر عاملتون آقای شیو عضو رئیس فدراسیون فوتبال هست. شاید به هر حال طبیعیه، شاید یه سری خبرها زودتر به گوش شما برسه، شاید به صورت قطعی این احتمالی که میگم 20 مرداد برای شما قطعی بشه که مثلا همون 20 مرداد واقعا دیگه این لیگ رو شروع میکنن. نه
نه آقای میر، خدا شاهده، چون آقای درست آقای شیو عضو رئیس هستن و ایشون هم توی مصاحبهشون کلی اشاره کردن که برای تاریخ دقیقی مشخص نکردن، احتمال دادن که دیگه به تعویض بیفته. نمیست. و ما هم مبنا رو گذاشتیم بر اون چیزی که قبلا روال بوده، یعنی همه ساله بین 5 تا 10 مرداد لیگ استارت می‌خورده، برنامه‌ریزی رو تا اون زمان ما انجام دادیم. حالا اگر عقب بیفته ما به هر حال با اون پیشبینی عقب افتادن مسابقات رو هم دنبال کردیم، یعنی دو تا برنامه برای خودمون در نظر گرفتیم که در هر دو حالتش تیممون با مشکل روبرو نشه. البته عرض کردم ابتدا که این شامل حال همه تیمای لیگ برتری میشه. حالا ما یه حسنی که داره کارمون که در تهران هستیم، تیمای تهرانی هستیم و نزدیک هستیم به حال به جایگاه خودمون، اما تیمای شهرستانی هستن که الان به حال در خارج از کشور اردو زدن، تیمای تهرانی در خارج از کشور اردو زدن یا حتی داخل تهران اردو زدن و دارن بازی های تدارکاتی و تمریناتشون انجام میدن. اما در کل این شرایط رو همه تیم‌ها دارن تحمل میکنن تا اینکه یه نتیجه قطعی اعلام بشه. هم قرعه مسابقات خیلی مهمه که الان انجام بعد بشه، قرعه کشی بازی ها، هم شروع مسابقات.
بله، راستی در مورد ترکیه هم که فرمودین احتمالا شما هم دوست داشتین سفر خارجی داشته باشین، اردوی خارجی. اولش گفتن که به هیچ عنوان، یعنی قبل از اینکه لیگ شروع، اصلا 2 ماه پیش گفتن از به خاطر وضعیت اقتصادی تحت هیچ شرایطی تیم‌ها خارج نمیرن. بعد اومدن گفتن که نه اشکال نداره، مثلا استقلال پرسپولیس و یکی دو تا تیم دیگه برن، ولی بقیه نه. مثلا آقای حمیداوی مالک باشگاه پریده گفت باشه ما میریم فرودگاه و با خدافظی می‌کنیم با نمی‌دونم تیم‌های استقلال پرسپولیس که دارن ترکیه یا همچین موضوعاتی. می‌خوام بپرسم این یه جور تبعیض نیست برای تیم‌های فوتبالی؟
مطمئناً اینجوریه دیگه. وقتی که یه چیزی اعلام میشه از یه منبع موثقی برای اینکه تیم‌ها به حال نرن بردوی خارج از کشور تو هزینه‌ها صرفه‌جویی بکنن، متأسفانه بعد می‌بینیم که این اتفاق می‌افته و خب ما شامل حالمون نشد اردوی خارج از کشور. به همین دلیل ترجیح دادیم که اردوی داخل کشور داشته باشیم که تبعیت بکنیم از چیزی که به حال مسئولین میگن و ما هم همکاری بکنیم برای اینکه به حال وضعیت اقتصادی تیممون واقعا خب بعضیشون خوب نیست که بتونن برن خارج از کشور. هرچند که ما دیروز توی جای بحث اینو داشتیم که الان برای تیمایی که میان توی تهران از شهرستان هزینه میکنن برای تیمشون، اردو میخوان برن، هتل میخوان برن، غذا بخورن، شاید به مراتب بیشتر از یه سفر خارجی براشون هزینه داشته.
بله گرونی. بله
متاسفانه چون داخل هم به حال وضعیت خوبی نداریم، گرونه همه چیز، هزینه ها بالا رفته و به قول معروف تیم ها دارن هزینه رو میکنن، در این حال که شاید اون چیزی هم که ایدهالشون انجام نشه. ای طرف هم ما دوست داریم واقعا هزینه تو کشور خودمون انجام
بله
بشه در شرایط فعلی، ولی خب یه بخشی هستش که رعایت نمیشه و این میشه تبعیض دیگه. یعنی من توی مصاحبه هم گفتم تو بازی دوستانه با سپاهان که به حال ما نمیدونیم این به چی میشه اسمشو گذاشت، حالا سلیقه هستش یا قانون هستش، که ما نه قانون رو اجرا میکنیم نه سلیقه رو.
بله درست. بعد دیروز اعلام شد که ما از رنکینگ برای لحظاتی حذف شدیم، لیگمون هم از رنکینگ حذف شد و دوباره برگشت، مثل اینکه رایزنی کردن برگشت. یه برای شما به عنوان سرمربی با تجربه فوتبال، یه خطری انگار فوتبالمون رو تهدید میکنه، اینکه فیفا انتظار داره که خانواده‌ها همه حضور داشته باشن در ورزشگاه، ولی خب فعلا ساختارها و شرایطش فراهم نیست. فکر میکنید چقدر فوتبالمون رو تهدید میکنه، یا اصلا چقدر میتونیم از این فضا به نفع کشورمون استفاده کنیم؟
بها در شرایط فعلی فوتبال ما از خیلی مثل خیلی بخش‌های دیگه به حال کشورمون که خب ما قطعا دشمن داریم، فشارهای زیادی رومون هست از نظر اقتصادی سیاسی، یه بخش هم ورزشی هستش، ولی اون چیزی که به حال در دنیا عرف هست و این آزادی هستش که به حال باید مردم ما چه زن چه مرد داشته باشن برای اینکه بتونن زندگی بکنن. من فهم میکنم این بحث به حال فشارهایی که داره میاد یه جایی به حال باید یه انعطافی وجود داشته باشه، یه راهکارهایی پیدا بشه برای اینکه به حال جلوگیری بکنه از این فشارها. و از طرفی هم به حال خیلی تو داخل کشور خودمون هم خانمایی هستن که علاقمندن، میرن ورزش، والیبال، بسکت تماشا میکنن، الان یه مدت آزادتر شده. در بخش فوتبال هم به نظر من میشه راهکارهایی پیدا کرد برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از اینکه احتمال میدیم قطعا کسایی که هستن به حال فشار میارن به فوتبال ما و ما رو با مشکل روبرو بکنن. من فکر میکنم که باید ما جلوگیری بکنیم از این نوع اتفاقات.
خیلی متشکرم آقای فرکی، برای شما و تیمتون، تیم پیکان، در فصل 19 هم آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم آقای میر،
خسته
نباشیدم، میام خدمت شما.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا
خب اشاره کنم به اتفاقات فوتبالی که ما دیروز تیم بزرگترمون و تیم امیدمون بازی تدارکاتی دوستانه برگزار کردن، 1-1 مساوی شد این دیدار دوستانه و تدارکاتی و برحال تیم امید با سرمربیگری آقای فرهاد مجیدی آماده میشه برای رقابت صعود به المپیک. کار خیلی سختی هم هست. فرهاد مجیدی تقریبا با زندگی ورزشیش یه جوری بازی کرد، یعنی اگر موفق بشه به المپیک صعود کنه فوق‌العاده است براش، ولی اگر موفق نشه فوتبال ما به شکلیه که قطعاً فشارهای زیادی رو فرهاد مجیدی باید تحمل کنه. از اون برم آرزوی موفقیت می‌کنیم برای تیم ملی بزرگسالان کشورمون. ممنونم که ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. فردا تهران ورزشی ویژه بانوان خواهد بود. امیدوارم برنامه خوبی باشه. درود بر همه شما. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
روزی شیری آهویی شکار کرد، کمی از آن را خورد و لای عرفای نرم دراز کشید. هنوز چشمهایش گرم نشده بود که روباهی از راه رسید. شیر با خود گفت بهتر خودم رو به خواب بزنم تا این روباه بیچاره هم شکمی از عزا در بیاره. روباه لاشه نیمه خورده آهو و شیر خوابیده رو دید، خواست کمی از گوشت آهو بخوره اما ترسید شیر بیدار بشه و به اون حمله کنه. روباه فکری کرد و روده های آهو رو برداشت و به طرف شیر رفت. شیر خود را به خواب زد. روباه دست و پای شیر را با روده بست و گره زد. شیر حرکتی نکرد. روباه که خیالش راحت شده بود. متنی که شنیدید بریده از قصه جای ماندن، یکی از 200 قصه کتاب 1001 افسانه بود. کتاب 1001 افسانه گنجینه ارزشمند از 1001 قصه عامیانه است که جلد نخست آن تحت عنوان چشمه‌های جادو با بیش از 200 افسانه، متل، ضرب المثل، حکایت و لطیفه کهن ایرانی به روایت 119 راوی خوش‌ذوق از اقوام عزیز ایرانی گردآوری شده. همت محمد رضا